بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. صریح آیات قرآن کریم که وجود مقدس حضرت مریم علیها السلام با نفس یک معلم الهی و ملکوتی به این مقامات خاص رسید. این نفس مربی الهی در دهتر تربیت کردن این دختر کارشو به جایی رسوند که فرشتگان الهی به دنیا آمدن چهارمین پیغمبر اولوالعزم رو به او مژده دادن. از قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشرو که به کلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرت و من الصالحین. البته هر کسی نفس هر معلم الهی رو بپذیره و قبول بکنه در حد سعه وجودی خودش زن باشه، میشه مریم، میشه آسیه. مرد باشه میشه مؤمن آل فرعون، میشه سلمان، مقداد، ابوذر. اینا یه موجودات ویژه‌ای در این عالم نبودن، اونا مثل همه بودن. سلمان یه زردوشتی بود، ابوذر یه چوپان بی سواد ربزه‌ای بود، بلال یه برده حبشی بود، آسیه زن یه اعلی حضرت بود و درباری بود، مؤمن آل فرعون کارمند فرعون بود، نونخور فرعون بود. ولی اینا تکبری در برابر نفسهای مردان راه خدا نداشتم. این نفس رو که با معارف الهیه به اونها رسید پذیرفتن، قبول کردن. سلمان در یه جلسه شنیدن و نفس خوردن سیر الله شروع کرد. عموی پیغمبر 13 سال صدای قرآن پیغمبر رو شنید و نفسش هم دید و خودش هم دید. نهایتاً تبت ابی لهب و تب موندش. این خواسته معقول خود انسانه که رو خودش سایه نندازه. اگر من خودش رو سایه بندازه رو خودش، نمیبینه، نمیشنوه، نمیپرسه. اینایی رو که پروردگار می فرماید سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون لالن کرن کورن، اینا واقعا لال بودن، یعنی زبون گفتاری نداشتن. همینایی رو که خدا میگه لال بودن، اشعار قبل از بعثت پیغمبرشون رو ببینین، هنوز هم دنیای فعلی عرب به اشعار اونا افتخار میکنه. زبون که داشتن، کور که نبودن میدیدن، کر که نبودن میشنیدن، اما گوششون گوش حیوانات بود، صدای بی معنا و بی اثر رو میشنیدن. چشمشون که چشم دیدن بود مثل چشم حیوانات، اما میدیدن و اصلا عرفان به پیغمبر پیدا نمی کردن. چرا؟ چون اون من طبیعی خودشونو، به عبارت ساده تر من شهوانی خودشونو، به معنی گسترده نه غریزه جنسی، من شهوانی خودشون رو و من مادی خودشون رو به روی وجود انسانی خودشون سایه انداخته بودن، دیگه چشمی که پشت منیت بود عالمو نمیدید که بگه هازا خلق الله، بگه پیغمبر رو نمیدید که بگه هازا نبی الله، دیگه قرآن مجید رو نمیشنید که بگه هازا کلام الله، دیگه زبانی براش نبود که بیاد به پیغمبری، به امامی، به عالمی، به ولیی از اولیای خدا بگه که تکلیف ما تو این دنیا چیه، ما کجا داریم میریم، ما چی کار باید بکنیم، وضع آینده ما چه خواهد شد. اگه تو این 60 ساله یه دونه این سوالا رو میکردن و دنبالش می رفتن، سالک الله می شدن. آیات قرآن در این زمینه همه کنایه است، مقصود ظاهر مسئله نی. این چشمو نمی گه کوره، این گوشو نمی گه کره، این زبانو نمی گه لاله، هر سش در جهت مادی خوب کار میکرده، ولی چون سایه من روش افتاده بود حقایقو نمیدید، حقایقو نمیشنید، از حقایقش وقت سوالی نمیکرد، نمیپرسید. بعدم این کری و کوری و لالی عوارض دیگه هم داشت، خیلی عوارض بدی بود. مثلا با همین چشم پشت من پیغمبر رو که می دیدن می گفتن و انهو یقولون انهو لمجنون، حتما این آدم دیوانه است، این نقل خداست. و انهو یقولون انهو لمجنون، یا می دیدنش با چشمی که پشت اون من طبیعی، من شهوانی، من دنیایی بود، یه نگاه بهش میکردن، کارشو میدیدن، میگفتن که هازا سهرون مستمر، این اصلا از اول جادوگر بوده، حالا هم کاراش جادوگریه. یا با زبانشون میگفتن که این کذابه، یا سعی میکردن که مسافرایی که میان مکه، این در کتاب هاست، این مسافرا رو قبل از این که برن مسجد الحرام پنبه تو گوششون بذارن و امتحانشون کنن که صدا رو نشنون، که میان تو مسجد الحرام به پیغمبر بر میخورن، پیغمبر حق رو صدا میزنه، ندا ندای حقه، نشنون. اجازه حرف زدن هم نمیدادن، اونا هم قبول میکردن که پنبه تو گوششون بره. خب اگه بنا بود پنبه تو گوشتون باشه، برای چی خدا گوشتون رو باز آفرید؟ برای چی اینقدر حماقت که خود رو در اختیار پنبه قرار میدید؟ حالا پنبه ها مختلفه، الان پنبه های زمان ما ماهواره هاست، سایت هاست، برای چی گوشتون رو میدین؟ از این پنبه ها بذارن توش که نشنوید. برای چی چشمتون رو میدید که پرده بندازن روش، قشاوه بشه چشمتون که نبینید حقیقتو؟ برای چی زبونتون رو میاین؟ خیلی عجیبه، به اونا بند میکنید و حرف اونا رو میزنید، خودتون حرف ندارید، خودتون سوال ندارید. یعنی یه مش دیوانه و احمق و لائیک و بیدین و صهیونیست تو دنیا حرف بزنن، شما حرف اونا رو بزنید. یعنی انقدر استقلال نداره زبونت، عقلت، که خودت حرف بزنی، خودت بگی، خودت سوال بکنی. شدی افسار شده اونا، هرچی اونا میگن اینا 10 دقیقه بعد، 5 دقیقه بعد، یا فردا یا پس فردا هم میگن گفته اونا رو، هم توی واتساباشون میریزن. خودت گفته مثبت تو کشور خودت بین مردم خودت نداری؟ یعنی ما کتاب داریم، محجت البیضا، نوشته مرحوم فیض کاشانی، 4000 صفحه هست، از اون صفحه اولش تا اون آخر آخرش کلش حرف حسابه. ما کتاب شریف کافی رو داریم، کلش حرف حسابه. ما نهج البلاغه رو داریم، کلش حرف حسابه. صحیفه سجادیه رو داریم، کلش حرف حسابه. خب اینایی که خودت داری چرا نمیگی؟ اینایی که خودت داری چرا نمیری تماشاشون کنی؟ اینایی که خودت داری چرا از اونا سوال نمی کنی؟ شدی وکیل بی جیر مواجبه، یه مش دیوانه بی شعور ضد ارزشها و حمالی حرفای اونا رو میکنی. اما خوش به حال شماها، شما خیلی راحت ائمه رو میبینید. ائمه که دفن شدن، یکشون هم که غایب، کجا میبینیم؟ امام باقر میفرماد معرفت به ما با کمک نورانیت، ما در شماییم، ببینین ما رو. اما خب این چشمو باید از پشت من بیاریش بیرون که فضاش اندازه هستی باز بشه، و این گوشو از پشت سایه منیت بیاری بیرون تا بشنوی، تا بپرسی. برم دنبال بحث روزای گذشته که خیلی هم گسترده است، فکرم نمی کنم تموم بشه تا روز عاشورا، واقعا گسترده است. خداوند مهربان از باب لطف، احسان، محبت، رحمت، اینایی که میگم منبر نیست، قرآنه، همه اینا قرآنه، از باب این حقایق، چون ما بدون نفس صاحب نفسان ملکوتی یک قدم هم نمیتونیم به طرف لقاء الله برداریم، اصلا امکان نداره. این طرح پروردگار عالمه که 124 هزار در لباس نبوت، 12 نفر در لباس امامت، صدها نفر در لباس عالم ربانی واجد شرایط تو راه ما قرار داده که اونا به ما نفس تربیتی بزنن، ما هم قبول بکنیم، ماشین وجود ما به طرف لقاء الله با کمک اون نفس تربیت کننده را بیفته. خیلی نفس مهم، خیلی مهمه، فوق العاده است. من یه رفیق داشتم همش تب میکرد، این حالا یه نفسیه که به امر مادی خورده، پدرش مادرش خیلی ناراحت بودن، با منم خیلی رفیق بود، خیلی آدم خوبی بود، آدم خوب، خوب شد، سرما میخورد تب نمیکرد. چی شد حاجی؟ آقا، انسان. گفت پدرم دست منو گرفت با چشم گریون برد پیش یه صاحب نفس. گفتم اون صاحب نفس الو کجاست؟ گفت زیر خاکه، نیستش، نمیخواد دنبال آدرسش باشه. اگه بود که من نسبت به تو بخیل نبودم، آدرسش رو میدادم. گفت منو برد اونجا، بهش گفت دکتر، آمپول، کپسول، شربت، پاشوره، تبش رو قطع نمی کنه. چی کار کنم؟ مثل زندگیمو به هم پیچیده، هم یه پسرم دار. خیلی آروم سرشو بلند کرد، یه نگاه کرد و گفتش که تب، ایشونو تا آخر عمر رها کن برو. و من دیگه تب نکردم. هم چند سال تب نکردی؟ گفت 30 ساله. یه صاحب نفس. حالا این عرض کردم در امور مادیشه، نفسایی که مرده رو زنده میکنه. این آیه تو سوره مبارکه انفاله، یا ایها الذین آمنو، این مخ همین بحثه، ریشه همین مطلبه، خورشید همین مسئله است. یا ایها الذین آمنو استجیبو، شما پا جلو بذارید. اون نفس که هست، اون نفس یکیش از ازل بوده تا ابد هم هستش، یکیش اون که هستش سر جاشه، نفس دومم سر جاشه. نفس دوم رو هم در صبح ازل به این صاحب نفس دادم، اونم هست، ادامه داره این نفس. اگر لیاقتی در کار باشه، همین یه نفر، همین قیامت یه نفس به کل محشر بزنه، هفت طبقه جهنم خاموش میشه، کل اهل نجات میشه. اما لیاقت باشه، اگه پشت من نمرده باشن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، شما بیاین جلو، خدا که سر جاشه، نمیشه به خدا گفت تو بیا جلو، تو بیا عیادت ما، تو مریضی، تو مرده‌ای، تو بیماری، تو بد اخلاقی، تو بد عملی، تو بد زبانی، تو برو جلو. استجیبو، شما بیاین جلو، لله ولی رسول، ازا دعاکم لما یحییکم، خدا و پیغمبر شما رو دعوت میکنن بیاین به طرف خدا. این دو نفرم میخوان شما رو زنده کنن، هم مرده بودن بیارنتون بیرون. شما بدون خدا و پیغمبر وجودتون، هر کی میخواد باشه، بزرگترین استاد دانشگاه، بزرگترین رئیس جمهور، بزرگترین مدیر، بزرگترین وکیل، بزرگترین ثروتمند، شما وجودتون بدون دم خدا و بدون نفس پیغمبر من میته. بدون این دوتا، خب بیا اینا به تو بدمن و تو دم اونا رو قبول بکن. این نفس، یه غزل زیبا از حافظ براتون بخونم، چون همه خط به خطش معنی داره، قابل شرح، قابل تفسیر. و این غزلش بنابه گفته خودش که در تقریبا خیلی کم بعد مردنش نوشتن داستانشو، داستان در جایی که اتفاق افتاده من رفتم اونجا رو دیدم، خیلی هم جاده سختی داره تو شیراز، تا تقریبا وسطای یه کوه بلند پیاده باید بریم. من یه صبح زود پیاده رفتم تا خودم رو به اونجا رسوندم. البته به امید چیز دیگه من رفتم، گفتم اینجا نفس مهمترین نفس، نفسدار عالم به حافظ خورده، ما بریم بلکه یه نسیمی از اون نفس به ما هم بخوره، ما هم یه چیزی بشیم. حافظ که خیلی چیز شد، غزل بالایی، خیلی بالاست، یعنی یکی از شاهکارهای غزل حافظ. حافظ یتیم بود، اینجور که گلندام معاصرش در شرح حالش نوشته و غزلیاتش هم اون جمع کرد، اگه اون جمع نکرده بود حافظ خیلی اهمیتی نداده بود، همینجوری نوشته بود و ریخته بود کنار، اصلا جمع نکرده بود. ایشون اومد غزلیاتو جمع کرد. ایشون نوشته. حافظ یتیم بود، شاگرد نونوا بود، کارش هم تو نونوایی خمیرگیری بود، کارش هم مالی شب بود، یعنی باید 10-11 شب می اومد تک و تنها، این گونیای آرد و می ریخت اون پاتیلای گلی بزرگ و خودش به تنهایی اینا رو به هم می زد و بعدم یه چیزی رو این پاتیلا می انداخت تا خمیر به قول قدیمی ها ور بیاد بشه نون پخت. نزدیک نماز صبح کارش رمون بود، اوستای نونوایی میگو بچه جونین موز دیشبت بگی برو، با این مقدار موز خرج مادر و خواهر و یه داداششو میداد. در ضمن آدمای زرنگ میگو من جوون 2-3 ساعت 4 ساعت خواب برام بسته، بقیهش تو روز اگه بیکار بمونن جواب این بیکاری عمر و قیامت نمیتونم بدم، برم درس بخونم. چند تا استاد قوی در شیراز بودن که نوشتن کیان، میومد درس میخون، بعد از ظهرم میومد خونه یه استراحتی میکرد که شب بر خمیر گرفتن بیدار باشه. در ضمن یه وقت حس کرد میتونه شعرم بگه، درس خونده بود، مباحثه کرده بود، با طلبه ها قاطی شده بود، نشاط شعری هم براش پیش اومده بود، چون کتابای اولیه ما یعنی ادبیات که ما میخونیم پر اشعار بسیار قویه، اشعار عربی. مثلا یه کتابمون سیوطیه که ما طلبه ها اون دوره خوندیم، الان نمیدونم میخونن یا نه، 1000 خط شعر عربیه با شرح. خب یه خود قدرت شعری با آدم. حافظ شروع کرد به شعر گفتن. تو کوچه‌شون یه انجمن شعرا بود، 10-15 تا این شیرازیای قوی می اومدن هر هفته 2 شب یه شب دور هم جمع می شدن شعراشون رو می خوندن. حافظ هم دیگه الان 16-17 سالشه، یه رو اومد به اون رئیس انجمن گفت ما رو راه میدین بیایم توی این انجمن شعرامون رو بخونیم؟ گو بیا. همون شب اولی که رفت شعرشو خون بهش گفتن جوون فعلا شعرات دریوریه، نه با قواعد شعر میسازه، نه مطلب داره، نه به درد میخوره، برو یه خود کار کن بعد بیا تو ما. این جوری که با آدم برخورد میکنن آدم دلش میشکنه. ما باید با همه با محبت برخورد بکنیم، با همه باید با عاطفه و مهر برخورد بکنیم. مثلا گفتن برو پیکارت عمو جون، تو رو چه به دنیای شعر. شب جمعه شد، از اوسا اجازه گرفت من امشبو برم مرخصی، یکی دیگه بیاد خمیر به منو باش. غروب اومد پای همین کوه که الان افتاده داخل شهر، قبلا بیرون بود، من اولین باری که رفتم شیراز این کوه بیرون بود، من اما اولین بارم رفت. یه جاییه، یه ساختمان گلیه مختصری داره به نام بابا کوهی، این قرن ششم هم بوده این بابا کوهی. حافظ کوه رو میگیره میره بالا، میرسه به بابا، اون شب هیچکی نیومده بود. میره داخل بقعه و کاری که باید بکنه میکنه دیگه. ما بلد باشیم کاری که باید بکنیم میکنیم، خیلی چیز گیرمون میاد. بلد بودن میخواد. این بلد بودن رو هم باید از نفس داران یاد بگیریم، خودمون نمیتونیم. اینجوری ما رو ساختن، یعنی همه چی رو تو ما یه نفره قرار ندادن. ولوه، پخش پیش انبیاس، پیش عالمانه، پیش ائمه است، پیش دوستانه، پیش پدر مادره. ما همه چی داریم ولی ولوه، باید بریم جمع بکنیم. خیلی گریه کرد اون شب جمعه، دلش سوخته بود، تحقیرش کرده بودن، بعدم بود. حدودای سحر در حال گریه. میگم اینو معاصر خودش نوشته، در حال گریه خوابش میبره، میبینه در یه منطقه پر از نور یه اسب سوار بسیار باوقار آروم داره حرکت میکنه. جوان چته اینقدر ناراحتی؟ آخه توسل کرده بود. توسل ببتقو الیه الوسیله، توسل خیلی کار صورت میده، دستوره در قرآن، دستوره. طرفای ما خیلی با عظمتن، خیال نکنید این مربوطه به ما باشه، نه. شما اشک چشم تو توی یه دونه شیشه سرنیزه‌ای آبگوره پر کن، ببر در مغازه عطاری، بگو آقا 10 شب 20 شب من سر این شیشه رو گرفتم بغل چشم گریه کردم چند. میگه برو تو جوب جلوی مغازه ما خالی کن و برو بابا خدا پدرتو بیاموزه. اما اگر همین عشق وصل به یه شخصیت الهی ملکوتی و عرشی بشه، این عشق بعد اتصال قیمت پیدا میکنه. بدون این اتصال هیچ قیمتی نداره، بیریز تو جوب. لذا امام صادق میگه وقتی برای حسین ما گریه میکنید، از جا بلند نشده تمام گناهانتون رو خدا میبخشه، گناهانی که بین خودتون و خودش، گناهانی بین خودمون و مردم هم که باید خودمون بریم حلش بکنیم. این عشق به خاطر اونی که براش عشق ریختی قیمت پیدا کرد. جوان چته؟ تحقیر شدم، تو سرم زدم. من دنبال علمم، دنبال شعر به درد خورم، چند خطم گفتم رفتم تو انجمن، با من اینجوری معامله کرد. ظرف غذا شده رو بردی، یه قاشق غذا، گفت نوجوان بخور کارت حل میشه. خوردم. بعد بهش گفتم آقا کی هستی؟ فرمود من. میخوای منو بشناسی؟ دوست داری؟ آره آقا دوست دارم. تو مشکل منو حل کرد. فرمود من علی ابن ابی طالبم. مشکل حل شد، متوسل شو مشکل حل میشه. بیدار شد. حالا یه جوان نپخته که شعر درست حسابی هم بلد نی، دید شعرش میاد، قلم و کاغذ و برداشت تو همون بابا کویی با عشق چشم. این اولین غزل بعد اون توسلشه. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادم. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. خیلی حرف تو این خط خط شعره، بعد از این روی منو چیکار کرد اون شب؟ جلوه آن ذات جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادن. من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و آنها برکاتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادن. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادن. همت حافظ و خودم رفتم، نخوابیدم بگم به من بدین که راه افتادم. همت حافظ و این حرف پنج روزه من انفاس سحرخیزان بود، نفس پاکان عالم. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم داد. خانوما، خواهرا، دخترا، برادرا، شما رو به علی قسم نذارید نفس ماهواره ها بهتون بخوره، میکشتتون. نذارید نفس این همراهایی که تو جیبتونه و تمام، من که ندارم میگم، مراکز فساد عالم رو بردن تا بغل قلبت، نذارید اون نفس ها به شما بخوره. طول ممکنه بکشه کشتن شما، ولی میکشه شما رو، نذارید. همت حافظ رو رفتم، دویدم، دست توسل زدم. همت حافظ رو انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادن. یه صاحب نفس به مریم نفس زد، ببینید چی شد و این دختر به کجا رسید، بچهش کی شد. وعده داده بودم درباره نفس زکریا که به مریم نفس تربیتی زد امروز صحبت کنم، که مقدمه امروز پر کرد مجلس رو. خدا بخواد زنده بمونم فردا، نموندیم هم که رفتیم بیادم. ما هم عمر که دست ما نیم، مرگ هم دست ما نیست، اراده اوست. آدم میره میخوابه، امر میکنه بیدار نشو، بیدار نمیشه. را داره میره، امر میکنه به قلب وایسا، هیچی دست ما نیم. انقدر من متکبر، هیچی دستم نی، انقدر من سینه سپر میکنم، خیال میکنم کسیم، هیچی دستم نیست. تو شما اخلاق منو میدونید، شب جمعه هر برنامه ای که باشه 50 ساله، من نمیتونم از کنار ابی عبدالله جای دیگه برم. شب جمعه است. زینب شدید پیکری اندر میان خود، من چرا اینقدر قصه‌دار و نفسگیر گریه میکنم؟ چرا؟ چون زینب کنارن او رو رو سینه پیغمبر دیده. زینب شدید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به سعد آه سوزنا. کی خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. بلند شو ببین ما رو محاصره کردن. بلند شو ببین با کعبه و تازیانه به ما حمله کردن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. حسین من، حسین من، حسین من، سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. بذار من لبم و روی گلوی بریدت بذارم بمیرم. ای وارث سریر امامم ز جای خیر، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا هم بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من، نمیخوام با شمر هم سفر باشم، نمیخوام با خولی و سلان هم سفر باشم، خودت بونن شما رو برگرد. برخی صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شطور بی جواز کن، خودت باشو زیر بغل خواهرتو بگیر. هم به عباست بگو بلند شه منو سوار کنه، هم به اکبر بگو بلند شه به من کمک کنه. حسین من، حسین من، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا.